ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. دادستان کل کشور از یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در بانک‌های ملی و ملت خبر داد. مخالفان حکومت سوریه عملیات گسترده‌ای برای شکستن محاصره شهر حلب آغاز کردند. دبیر کل سازمان ملل خواستار تحقیقات بین المللی درباره بمباران مدرسه‌ای در سوریه شد. محمد جعفر منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی ایران از وقوع یک اختلاس 1200 میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت خبر داده است. به گزارش ایسنا، آقای منتظری روز پنجشنبه گفت پول‌های اختلاس شده از بین رفته است. به گفته او 5 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شده اند و 1 نفر هم فراری است. دادستان کل کشور جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکرد و تصریح کرد که تا زمان احراز تخلف در دادگاه جزئیات بیشتری اعلام نخواهد شد. طی هفته های گذشته مقامات از یک تخلف مالی 8000 میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر دادند و پیش از آن نیز اختلاس 3000 میلیارد تومانی در شبکه بانکی کشور تایید شده بود. گروه‌های مخالف حکومت سوریه از آغاز عملیات گسترده‌ای برای شکستن محاصره شرق شهر حلب خبر دادند. یکی از سخنگویان گروه احرار الشام به خبرگزاری فرانسه گفته است که در این عملیات تمام گروه‌های مسلح مخالف حکومت بشار اسد شرکت دارند. همزمان آسوشیتد پرس به نقل از برخی ساکنان شهر حلب از وقوع درگیری‌های سنگین در نقاط مختلف این شهر از صبح روز جمعه خبر داده است. دیدبان حقوق بشر سوریه هم گفته است که به دنبال آتش توپخانه مخالفان دست کم 15 نفر غیر نظامی در مناطق غربی حلب کشته و 100 نفر هم زخمی شدند. گزارش‌های نیز از صدای پرواز جنگنده‌ها بر فراز شهر حلب منتشر شده است. این در حالی است که مقام‌های روسیه می‌گویند بمباران شهر حلب را متوقف کردند. دبیر کل سازمان ملل متحد با محکوم کردن بمباران یک مدرسه در استان ادلب سوریه که گفته می‌شود دست کم 22 کودک در آن کشته شدند، خواستار تحقیقات فوری بین‌المللی در این باره شد. بان کی‌مون در بیانیه ای که پنجشنبه منتشر کرد گفت در صورت اثبات عمدی بودن حمله به این مدرسه، این اقدام جنایت جنگی خواهد بود. یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، این حمله را یکی از مرگبارترین حملات در جنگ نزدیک به 6 ساله سوریه دانسته است. آمریکا نیروی هوایی روسیه یا سوریه را مسئول انجام این حمله دانسته است. اما وزارت دفاع روسیه گزارش‌ها درباره بمباران یک مدرسه در ادلب را رد می‌کند. سازمان ملل متحد می‌گوید جنگجویان گروه حکومت اسلامی همزمان با پیشروی ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد به سمت شهر موسل دست کم 232 نفر از جمله 40 غیر نظامی را در داخل و اطراف این شهر کشتند. سخنگوی کمیسر حقوق بشر سازمان ملل گفته است که اکثر این افراد نیروهای امنیتی عراقی بودند که از عمل به دستورات گروه داعش سرباز زده بودند. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از گزارش‌های رسیده به این دفتر درباره انتقال 10,000 نفر شامل هزاران کودک و زن از مناطق اطراف موسل به داخل این شهر برای استفاده از آنها به عنوان سپر انسانی به شدت ابراز نگرانی کرد. فرماندهان نیروی مشترک عراقی میگویند نیروهایشان به 4 کیلومتری شهر موسل رسیدند و مرحله اول عملیات آزادسازی این شهر از گروه حکومت اسلامی با موفقیت پایان یافته است. خط لوله انتقال گاز صادراتی ایران به ترکیه شامگاه روز پنجشنبه و در درون خاک ترکیه حدود 12 کیلومتری مرز بازرگان منفجر شد. مجید آقابابایی مدیر کل مرزی وزارت کشور ایران تایید کرده است که انفجار در خط لوله انتقال گاز ایران به ترکیه موجب قطع موقت صادرات گاز ایران به همسایه غربی شده است. به گزارش تسنیم، آقای آقابابایی گفت گروه‌های درگیر با دولت ترکیه مسئول این انفجار بودند. در یک سال اخیر رویارویی حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK و نیروهای مسلح ترکیه شدت گرفته است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت میکنم شنونده یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های مربوط به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا باشید، این بار از هانا کاویانی.
از 9 آبان ماه شما می توانید روی این طول موج‌ها و فرکانس‌های پاییزه و زمستانی صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 8 صبح تا 7 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7.5 صبح تا 6.5 عصر ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9.5 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 7 شب تا 7.5 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست.
همچنین علاوه بر امواج ماهواره و گزینه پخش زنده در وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را در 24 ساعت شبانه روز به شما می‌رساند.
America can't succeed unless you succeed. That is why I am running for president of the United States.
اگر هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات آمریکا پیروز شود، سیاست خارجی او چگونه خواهد بود؟ هانا کاویانی در این برنامه ویژه به این سوال پاسخ می‌دهد.
از 160 سال پیش تا کنون ایالات متحده آمریکا رئیس جمهوری نداشته که پیش از ورود به کاخ سفید هدایت دستگاه دیپلماسی آن کشور را بر عهده داشته باشد، اگرچه این سنت پیشتر از 3 تا 15 رئیس جمهوری آمریکا دست کم 6 بار تکرار شده است. حال که هیلاری کلینتون نامزد ریاست جمهوری از حزب دموکرات یکی از کسانی است که میتواند تا چند هفته دیگر به کاخ سفید برسد، این امکان وجود دارد که او پس از حدود 160 سال اولین رئیس جمهوری باشد که پیشتر وزیر خارجه آمریکا بوده است. هیلاری کلینتون 68 ساله در سال 2008 هم وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد، اما در انتخابات مقدماتی حزب دموکرات مغلوب باراک اوباما شد. در پی انتخاب آقای اوباما به ریاست جمهوری، او رقیب پیشین خود را برای هدایت دستگاه دیپلماسی برگزید. این گونه هیلاری کلینتون به مدت 4 سال درگیر چالش سیاست خارجی آمریکا شد که حال گروهی از تحلیلگران میگویند این مهم در صورت برگزیده شدنش به ریاست جمهوری میتواند به او کمک کند. سنم وکیل محقق در بنیاد چتم هاوس با اشاره به سفر هیلاری کلینتون به 112 کشور در دوران وزارت خارجش این پیشینه را مثبت ارزیابی میکند.
برخلاف رئیسان جمهور پیشین، هیلاری کلینتون در سطح بین‌المللی با رهبران جهان در ارتباط بوده. یکی از مسائلی که او برای آن مشهور هست اینه که او به کشورهای مختلف دنیا سفر کرده و تلاش کرده در ارتباط با رهبران کشورهای مختلف سابقه آمریکا پس از جنگ‌های عراق و افغانستان رو بهبود ببخشه. او یک حضور خیلی آشکار در صحنه جهانی داره و این میتونه قدرت او رو به عنوان رئیس جمهور خصوصاً برای یافتن مسیری تازه برای سیاست خارجی تقویت کنه.
روند سیاست‌گذاری در عرصه دیپلماتیک در آمریکا ترکیبی از اقدامات قوای مجریه، مقننه و قضایی است. اما در نهایت این رئیس جمهوری است که وزیر خارجه و رؤسای سایر دستگاه‌های مرتبط با سیاست خارجی و امنیت را برمی‌گزیند و سیاست‌ها را اجرا می‌کند. آنطور که جان تیرمن، استاد علوم سیاسی و مدیر اجرایی مرکز مطالعات بین‌المللی در دانشگاه MIT آمریکا می‌گوید، اگرچه خود خانم کلینتون تسلط زیادی بر حوزه سیاست خارجی دارد، اما گزینه او برای وزارت خارجه هم بر عملکرد دولتش در این حوزه تاثیرگذار است.
If she chooses somebody like Bill Burns to be Secretary of State, that would be a very strong sign.
اگر کلینتون کسی مانند ویلیام برنز را انتخاب کند، این یک سیگنال بسیار مهم است، چون بدین معناست که او برای سیاست خارجی اهمیت بسیار بالایی قائل شده است. اما اگر کسی را مثلا از میان سناتورها یا سناتورهای پیشین یا افراد نظامی انتخاب کند، به نظرم سیگنال ضعیف‌تری خواهد بود. این البته فقط درباره وزارت خارجه نیست، بلکه کسی که کلینتون برای هدایت شورای امنیت ملی هم انتخاب می‌کند، اهمیت دارد، چون این شخص به او بسیار نزدیک خواهد بود. در کاخ سفید هست و هر روز به رئیس جمهوری گزارش می‌دهد. به این افراد باید رئیس CIA و وزیر دفاع را هم اضافه کرد تا بتوان تصویر دقیق تری از مسیری که برمی‌گزیند به دست آوریم.
فارغ از اینکه این افراد چه کسانی خواهند بود، از آنجا که هیلاری کلینتون سابقه هدایت دستگاه دیپلماسی آمریکا را دارد، رویکرد او به مقوله سیاست خارجی برای تحلیلگران ناشناخته نیست و از همین رو هم در مقایسه با دونالد ترامپ رقیب او از حزب جمهوری‌خواه، پیشبینی سیاست‌های او در صورت انتخاب به ریاست جمهوری امکان پذیرتر است. خانم کلینتون نامزد حزب دموکرات است و انتظار می‌رود که او اصول این حزب را در سیاست‌گذاری‌هایش اعمال کند. اما سنم وکیل، تحلیلگر ایرانی آمریکایی بنیاد چتم هاوس، می‌گوید خانم کلینتون تفاوت‌هایی هم با دموکرات‌های سنتی دارد.
بعضی تحلیلگران او رو یک باز یه چند جانبه گرا می نامند و به نظرم این تعریف خوبی برای او هست، چون او در این حال که اصل چند جانبه گرایی که حزب دموکرات از اون حمایت می کنه رو می پسنده، اما تمایلات سرسختانه تری نسبت به دموکرات ها داره. در نتیجه او در جایی بین دموکرات ها و جمهوری خواهان قرار می گیره.
با چنین رویکرد دوگانه ای، هیلاری کلینتون در صورت انتخاب باید در کنار مسائل داخلی آمریکا با چالش‌های بین‌المللی هم روبرو شود، چالش‌هایی که محدود به یک منطقه و یک موضوع هم نیستند. بسیاری از تحلیلگران چالش اصلی هیلاری کلینتون را در مواجهه با روسیه می‌بینند، کشوری که خانم کلینتون به عنوان یکی از اولین اقدامات در دورانی که وزیر خارجه شد در سال 2009 فشردن دکمه نمادین ریست و تلاش برای بهبود روابط با آن بود. از زمان درگیری در شرق اوکراین و الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه، روابط مسکو و واشنگتن یک بار دیگر سیر نزولی را آغاز کرد. از بیش از یک سال پیش که مسکو تصمیم به ورود نظامی به جنگ سوریه گرفت، این روابط پرتنش‌تر شد و حال در مقطعی قرار دارد که حکومت ولادیمیر پوتین در مسکو متهم به دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از طریق هک کردن ایمیل‌های افراد و سازمان‌های مختلف شده است، اتهامی که کرملین آن را رد می‌کند. چنین فضایی خانم کلینتون را در موقعیتی قرار می‌دهد که مسکو تبدیل به چالش اصلی او در حوزه دیپلماتیک ارزیابی می‌شود و آنطور که جان تیرمن در بوستون می‌گوید، او رویکردی دوگانه در این زمینه خواهد داشت.
به نظرم او در عرصه عمومی موضعی سرسختانه تر نسبت به روسیه خواهد داشت. نباید فراموش کرد که سالها در زمان جنگ سرد گفتمان بسیار خصمانه‌ای در قبال روسیه شوروی برقرار بود و آنها هم درباره آمریکا چنین رویکردی داشتند. اما در همان سالها ما توانستیم درباره توافق‌های بسیار پیچیده در زمینه کنترل سلاح و مسائل دیگر مذاکره کنیم. در نتیجه این امکان وجود دارد که موضع سرسختانه داشت، اما از گزینه‌های دیپلماتیک هم بهره برد. فکر می‌کنم که این شیوه کار کلینتون باشد.
آقای تیرمن از همین رو تاکید می‌کند که رویکرد هیلاری کلینتون به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در قبال سوریه مبتنی بر درک همه جانبه این چالش و در این حال برقراری ثبات در روابط با مسکو خواهد بود. اما چه از دید این تحلیلگر و چه از دید بسیاری دیگر، از جمله دیگر چالش‌های برجسته برای رئیس جمهوری آینده آمریکا، موضوع روند گفتگوهای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌هاست که در این روزها با بن‌بست جدی مواجه شده است. هیلاری کلینتون همسر بیل کلینتون رئیس جمهوری آمریکا است که از جمله پیمان اسلو و نشست کمپ دیوید را در کارنامه خود دارد. اگرچه این تلاش‌ها در نهایت به صلح پایدار نینجامیده، اما در این حال بسیاری از جمله دن اربل از تحلیلگران مرکز سیاست‌های خاورمیانه در مؤسسه بروکینگز آن را